الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه مخاطبان عزیز با جلسه دیگری از نشست‌های نقد و تحلیل فیلم در خدمتتون هستیم با حضور آقای دکتر هادی مسعودی و قرار درباره فیلم غریبه‌های کامل یا فیلم کاملاً غریبه محصول 2016 به کارگردانی آقای پائولو جنووس با هم دیگه گفتگو کنیم.
Vado io.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Ma che segreti ci vuoi avere?
Magari, ci conosciamo tutti a memoria.
Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
سلام عرض میکنم خدمت شما. مخلصیم ارادت. از هر منظری که فکر میکنید که میشه به مضمون فیلم نزدیک شد یا داستان رو مورد تحلیل گفتمانی قرار داد یا هر منظری که خودتون دوست دارید که فکر میکنید که میشه در مورد فیلم صحبت کرد، بحث رو آغاز کنیم تا منم جسارت کنم خدمت شما نکاتی رو عرض کنم.
خب به نام خدا، فکر میکنم فیلم غریبه های کامل جزو فیلم هاییه که به شدت امکان در واقع تحلیل های میان رشته ای داره. یعنی انگار چیزهای مختلفی در فیلم هست که این امکان رو به رشته های مختلف میده که بیان از منظر خودشون به فیلم نگاه کنن. مثلا شما مثلا وقتی وارد حوزه ارتباطات به فیلم نگاه کنید، با یک پدیده‌ای به اسم موبایل تو فیلم مواجهید.
جعبه سیاه، تعبیری که بازیگران به کار میبرن، میگن همه چیز این جعبه سیاه.
آره. این جعبه سیاه به تعبیر در واقع مکلوهان یک نوعی از تکنولوژی است که حالا اگر همون تعبیر اولیه رو بپذیریم که تکنولوژی امتداد بدن انسانه و تکنولوژی‌های رسانه‌ای و ارتباطی امتداد حواس انسانن، از زمانی که به نوعی اینترنت، موبایل، این دوتا با هم تلفیق شدن، یک نوع امتداد ذهنی در انسان‌ها ایجاد شده. یعنی من به عنوان، چون ابزار رسانه‌ای دیگه نزدیکتر از موبایل فعلا نداریم، ممکنه این هی پیشرفت کنه نزدیکتر از این هم به خوب به بدنمون داشته باشه، ولی موبایل دیگه نزدیکترین ابزار رسانه‌ای به بدنه، کاملا امتداد ذهنه، یک حافظه جانبیه، یک عرضم به خدمتت که ابزار ارتباطیه که همه رسانه‌های قبلی ما رو، رسانه‌های تصویریمون، رادیومون، ماشین حسابمون، عرضم به خدمتتون اینترنتمون، همه رو در خودش جمع کرده و انگار مثل یک ذهن جانبی عمل میکنه. و انگار در واقع این ذهن جانبی اگر تا دیروز یک حریمی در وجود من بود که دسترسی برای دیگران وجود نداشت، امروز من یک حافظه جانبی همراه خودم دارم که دسترسی به اون هم فراهمه. این از منظر ارتباطیش میشه. اصلا از منظر ارتباطی تحلیل کرد که وقتی که بحث حریم خصوصی از طریق موبایل به نوعی به اشتراک گذاشته میشه، وضعیت آدم‌ها در اون فضا و اون جهان چه اتفاقی براش میفته. از منظر روانشناسی میشه فیلمو تحلیل کرد، از رویکردهای مختلف روانشناسی. مثلا شما تو حوزه روانشناسی شناختی مثل اگزیستانسیالیسم، عرضم به خدمتت که مسئله اون استرابهای هستی شناسی مثل تنهایی، مثل اختیار، مثل پوچی، کسی که این ادبیاتو میشناسن کاملا زمینه تحلیل داره. روانشناسی رفتارگرا، مسئله خیانت، مسئله دروغ که حالا اگر هسته های اصلی
پنهانکاری،
کاملا در فیلم امکان تحلیل داره. از منظر گفتمانی فیلم زمینه های گفتمانی، فرامتن های جدی داره که از منظر گفتمانی قابل تحلیله. از نظر نشان شناسی، از نظر تحلیل روایت، از منظر جامعه شناسی و حالا تو حوزه مباحث خود فیلم هم که فکر میکنم جزوی فیلمایی بوده که هم منتقدا پسندیده بودنش، هم تو گیشه تونسته خیلی رشد کنه و اصلا فضای کلی فیلم خیلی قابل تحلیله. من نمیخوام همه اینها رو در واقع بگم که میشه الان صحبت کرد در موردش، چون تو حوزه تخصص و سواد من هم نیست، ولی از چند منظر میشه تو شروع کرد. نگاه کن، یه نکته البته اینم بگم، چرا فیلم همچین قابلیتی پیدا کرده؟ به خاطری که فیلم روی اتفاقات نمیگذره. یعنی شما جا تغییر لوکیشن اینها تو فیلم ندارید، کاملا روی شخصیت ها میگذره. اصلا یه جورای شبه تئاتر دیگه. بله. ابتدا تا انتهای فیلم یک برنامه شام خوردنه که حالا یک شام طولانیه که حالا ظاهرا در فرهنگ ایتالیایی چیز عجیبی نیست که شما یک ساعت و نیم شام بخورید، پیش غذا رو بخورید، غذای اصلی رو بخورید، دسر رو بخورید و کلا یه مهمونی در جریان یک غذا خوردن بگذره. و نکته جدی تر فیلم اینه که کاملا در یه لوکیشن کامل، یه لوکیشن خاص داره میگذره و شما تمام جریان فیلم این شخصیت هایی هستن که مرحله به مرحله چی میشن؟ فاش میشن، آشکار میشن. من برای اینکه در واقع ساختار فیلم رو تحلیل کنم یه قاعده شخصی دارم. میگم وقتی وارد جهان فیلم میشین، جهان فیلم فرق از لحاظ ذهنی، خودآگاه و ناخودآگاه ذهن ما، فرقی بین اون چه که ما از جهان جهان واقعی دریافت میکنیم و فرقی بین اون چیزی که از جهان فیلم دریافت میکنیم خیلی وجود نداره. ما چطور جهان واقعی رو درک میکنیم؟ از قرار گرفتن اتفاقات در کنار هم یک رابطه علی میسازیم که این رابطه علی در ذهن ما یه سری قواعدی رو شکل میده. این قواعد گاهی وقتا خودآگاه شکل میگیره، یعنی من خودم فکر میکنم این با این ارتباط داشت لذا این نتیجه رو میگیرم. گاهی وقتا ناخودآگاه شکل میگیره، یعنی اتفاقات در کنار هم قرار میگیره و ناخودآگاه من برداشت علیت میکنه و این برداشت علیت باعث میشه تا در واقع این امر رو یه قاعده طبیعی بتونم، نه در خودآگاه ذهنم، در ناخودآگاه ذهنم. و جهان فیلم در واقع این انگار اگر بخوام اسمش یک فریب بذارم، فریبی که جهان فیلم به ما میده همینه که ما به صورت ناخودآگاه اون تجربه ای رو که در دنیای واقعی کسب کردیم، همون تجربه رو ناخودآگاه در جهان فیلم هم کسب میکنیم. یعنی اتفاقاتی که پشت سر هم داره میفته به ما یک احساس علیت میده و نتایجی که این احساس علیت به ما دست به ما یعنی در ذهن ما شکل میگیره به صورت ناخودآگاه طبیعی تلقی میشه. برای همین اساسا به حوزه فیلم و رسانه میگن بازنمایی.
بله.
یعنی چی؟ یعنی واقعیت نیست، بلکه واقعیتی است که رسانه شده، واقعیتی است که رسانه ساخته. و تو حوزه فیلم انقدر این رسانه داره از نشانه هایی استفاده میکنه که این نشانه ها دیگه مثل نشانه های زبانی قراردادی نیستن، نشانه های شمایلی هن، نشانه های طبیعی هن و یک قاعده، یک نظام زبانی خاص کنار همین ها رو قرار میده که ما همین نظام رو با درک طبیعت و درک اتفاقات واقعی داشتیم. به خاطر همین من یک احساس طبیعی بودن، یک احساس قاعده مندی در ناخودآگاه ذهنم احساس میکنم. لذا کشف این نظام ساختاری که حالا تو حوزه فیلم شاید بشه بهش گفت تدوین، حالا کلی حرف
مثلا در فیلمنامه نویسی یا نمایشی میگن چینش اطلاعات،
آره، که چطور اینها کنایی اتفاقات کنار هم قرار میگیره،
مهندسی، آره، اطلاعات.
حالا این فرایند قرار گرفتن اتفاقات کنار هم خیلی مهمه به نظر من. اینا در واقع یک لایه فرامتن رو به ما میگه، یک لایه در واقع اشارات متن به خارج خودش. اگه فیلم رو یک متن کامل بدونین، این فیلم داره یک اشاره هایی میکنه به فرای خودش، به نظام های فرهنگی اجتماعی که این فیلم توش متولد شده، به در حقیقت حتی روحیات خاص، افکار خاص اون کارگردان، چه حالا خودآگاه باشه چه ناخودآگاه. این تحلیل کنار هم قرار دادن اینها باعث میشه تا شما به قول ما به گفتمان فیلم برسید.
Che ti devo dire? Ha 17 anni, sarebbe strano il contrario.
Esce con Gregorio.
Stanno insieme, mi sembra normale, no?
Beh, a me non mi piace.
Ma lei sì.
Che palle, Rocco, non piace neanche a te.
No, è vero, non piace neanche a me. Ma è inutile impedirglielo. Ti ricordi quando i tuoi non volevano che tu uscissi con me? Ha servito a qualcosa? No. Quanti adolescenti hai avuto in terapia, Eva? Molti ancora ti ringraziano. Ecco, cerca di vedere anche con lei le cose con un po' più di distacco.
È mia figlia. Non riesco a vedere le cose con distacco.
Ho capito, ma la critichi sempre.
Mi critica sempre.
Un nocte دیگری که توی فیلم همیشه در واقع محل سوژه های گفتمانی فیلمه، یعنی اگر کسی میخواد تحلیل عمومی بکنه، تحلیل ساده بکنه، به اصل چکیده اون محتوا دست پیدا کنه، اون کاراکترها، مخصوصا قهرمان ها و ضد قهرمان های فیلم، اون کاراکترها که اگر من به اون حدی برسن که برای من یک شخصیتی بشه که نه باهاشون همدلی کنم بلکه بتونم همزاد پنداری کنم، اونجا هم در واقع یک لایه های پنهانی که تو فیلم هست کشف میشه. من از همین منظر برم جلو. نیا کن، ما تو فیلم چی داریم؟ یک گروه دوستی داریم، یک گروه دوستی که در واقع در یک شرایط و که در واقع شما اگر توی فرهنگی باشید که فرهنگ مدرنه، به شدت چیزیه که توسط مخاطب جذب میشه. یادمون نره که ما مثلا یه سریالی در اسم فرندز که سالها پخش شده و هنوزم که هنوزه جز بهترین سریال هاست، و چی داره فرندز؟ در یک جهان مدرن یک مجموعه ای از دوستان که انگار جای خانواده را قراره بگیره، و این گروه دوستی قرار است انگار اون به دوی اون خلأ تنهایی رو پر کنه، برای همین جذاب. خب زوجهایی هستن که با هم ارتباط دارن، یه زوج اولیه داریم که اول ارتباطشون هست، خیلی جریان اول فیلم یک رابطه گرم نشون میده، بعد میایم تو زوج میزبان که رابطه شون سردتره. جالب، شخصیت مرد یک شخصیت جراح پلاستیکه، شخصیت زن یک شخصیت روان درمانگره،
بله بله،
و البته به شدت کنترلگره، با بچهش به شدت مشکل داره و عملا کنترل رو دخترش نداره. یک زوج دیگری رو داریم که کاملا در یک فضای پنهانکاری شدید بس هم به سر میبرن، و یک کاراکتر تنها رو داریم. حالا اینا میان دور هم جمع میشن و حالا برای اتفاقات یه تصمیم میگرفته میشه که هر چیزی که تو موبایل چه پیام اومد چه زنگ زد، دیگران در جریان باشن.
بازی این رو شروع.
آره. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا بگیم یه نفر، از این جهت میگم جنبه موبایل بودن ماجرا مهمه، که یه نفر میگه که آقا من میتونم در واقع ذهن آدمای اطرافم رو بخونم، و اگر یه قابلیت اینجوری برای خوندن ذهن فراهم بشود بر سر حریم خصوصی و به تبعش اخلاق چه اتفاقی میفته. حالا بنا به اتفاقاتی شروع میشه دونه دونه جریانات این افراد فاش شدن. چه جریاناتی فاش میشه؟ مثلا به نظرت پپه چه جور آدمیه؟ من به نظرم کلیت فیلم که نگاه میکنم، پپه آدم خوبیه، شخصیت مثبت داستانه، شخصیتیه که وقتی فاش می شود اتفاقا صداقتش، اتفاقا خوش اخلاق بودنش، اتفاقا اینکه در جریان فیلم تسهیل کنندگیش
که میگه که بعدن ما میفهمیم که به همون دلیل همجنسگرا بودن از مدرسه، از تدریس انگار عذرشو خواستن.
آره، که در واقع همچین مشکل تعارض اجتماعی هم داره. و حالا که چرا همین که چرا این کاراکتر همجنسگراه، یعنی کاراکتر مثبت ماجرا همجنسگراه، نکته است. یک کاراکتر مثبت دیگه هم داریم که شما در جریان فیلم یک نسبت به بقیه مجموعه ای از حسن خلق، شاید یک مجموعه ای از، عرضم به خدمتتون که اخلاقی تره، اینکه بگم واجر بگم اخلاقی تر. اون یه نفر دیگه کیه؟
مرد میزبان رو میگه؟
آره،
روکو.
اون هم در واقع شخصیتیه که توی جریان شما احساس میکنید از بقیه اخلاقی تره، تو تعامل با دختر خوندش عاقلانه تر عمل میکنه، در تعامل با همسرش در واقع سعی بیشتری، تلاش بیشتری برای درست کردن جریان.
اتفاقا وقتی اون بازی هم شروع میشه یا آخر فیلم بود فکر کنم، میگه که من دوست نداشتم بدونم اگه خیانتم میکنی بزنه، میگه که ما میفهمیم اوا با کاراکتر کوزیما یه سر و سری دارن سر اون گوشت.
آره.
میگه که من ترجیح میدم ندونم. و وقتی اون کوزیمو داره بعد از اینکه اتفاقات میفته تو ماشین دارن میرن، داره اسمس میده، پیامک میده، زنش بهش میگه که به کی پیامک میدی، فیلمساز نشون میده که داره برای اوا پیامک میفرسته، ولی جوری نشون میده که حالا انگار من دارم برای همون زنی که براش گوشواره خریدم دارم پیامک میدم.
این که در واقع در جریان داستان شما متوجه میشید که این روابط در واقع خیانت توسط کاراکترهای مختلف وجود داره، توی دوتا کاراکتر وجود نداره. یکیشون که دیگه به قولی شورشو در آورده، هم با این ارتباط داره، یعنی با دوتا زن دیگه ارتباط داره، با یکی خارج از این جریان ارتباط داره.
انگار بد اخلاق ترین آدم فیلم کوزیما بود اگه اشتباه نکنم اسمش،
که او در واقع فاش میشه، رابطه خیانت این زن و مرده، این زوج دوم ماجرا فاش میشه. نکته ساده ماجرا اینه، من اگر در واقع در تعارض حریم خصوصی و اخلاق دارم قرار میدم مخاطبم رو و او رو به این چالش میکشونم که اگر حریم خصوصی فاش بشود، یک سری جریانات بقول غیر اخلاقی مثل خیانت و پنهانکاری تو افراد فاش میشه، تو این جریان، تو این پکیج، قهرمان این داستان آیا اخلاقیه یا غیر اخلاقیه؟ یعنی به زبان ساده وقتی من مخاطب با این پدیده مواجه میشم، دوست دارم جای کدومی که از این شخصیت‌های داستان باشم. اینو بذار کنار این ماجرا که همه این فاجعه اتفاق افتاده، یعنی ما با هم قول دادیم که هرچی زنگ میزنن پیامک میدن برای هم بخونیم، تو این جریان متوجه شدیم که حداقل چند تا از این شخصیت ها همه دوچار پنهانکاری هن. بعضی از پنهانکاری ها پنهانکاری مثبته، بعضی از پنهانکاری ها معنی خیانت میده، اینم هست، همه درگیر پنهانکاری هن. بعضی از پنهانکاری ها در واقع حق دارن، انگار تو جریان فیلم های احساس مونی حق دارن، بعضی ها نه، خیانت کردن. تو این فرایندی که وقتی من با این پدیده مواجه میشم و بعد انتهای داستان، یهو شما متوجه میشید که انگار کارگردان تصمیم گرفته که بگه این اتفاق نیفتاد و همه چیز برگشت. آره نه، بس یه شبیه نیست، وقتی میان بیرون انگار این قول و قرار گذاشته نشده بود و انگار شما تا الان فیلم از این منظر میدیدید که نه، این قول و قرار بوده، انتهای فیلم کارگردان میگه نه، همچی قول و قرار نه. و اینا وقتی میان بیرون مثلا شروع میکنن با هم دیالوگ کردن، شما میدونید اینا دارن با هم خیانت میکنن، ولی انگار جریان دیگه او اتفاقات و او فاش شدن ها و حریم خصوصی شون اونا دیگه نبوده، جریان خیلی طبیعی اومده جلو و حالا انتهای فیلم. و بعد نکتهش اینجاست، من اگر به عنوان مخاطب با این فیلم مواجه میشم و در جریان، میخوام جای کدومی که از این کاراکترها باشم، کدوم یکی از این؟ آیا من میخوام جای کاراکتری باشم که از لحاظ روانشناختی کاراکتر سالمیه؟ چون او که بهش داره خیانت میشه. یکی از نکات جدی ماجرا اینه کاراکترهای سالم فیلم همونهایی هستن که قربانی اون خیانت ها. حالا شاید از منظر اخلاقی بگیم که مثلا از نظر فیلم، از نظر ساختار فیلم و مباحث فیلم بگیم خب والا فیلم دیگه یه ایده است، ولی از نظر گفتمانی خیلی مهمه که قربانی هایی که شما تو این ساختار جهان فیلم ترسیم میکنی این قربانی ها کیان؟ اونیه که ساختار روانی سالم داره، اونی که اعتماد میکنه، اونی که خیرخواهه، یا نه از منظر دیگه کسی در واقع برنده این ماجراست که اتفاقا بیشترین خیانت رو کرده. این خط داستان و بعد نیا کن، اگر قبول داریم که ساختار فیلم یک ساختار ناخودآگاهه، همونطور که من مثلا وقتی آتیش میبینم دستمو نزدیکش میکنم، دستم گرم میشه، یک فرایند علی برداشت میکنم، هر وقت حرارت آتیش هست پس اونجا گرما هست، این از بچگی یاد میگیرم، مکانیسم ذهنم هم به صورت ناخودآگاه اینو دریافت میکنه. وقتی اینو میبرم در یک جهان فیلم که دیگه طبیعت روش اثر نداره، کاملا بازنمایی بشریه، یک انسانه که امروز داره یک جهان مثل یک خدا داره واقعا یه جهان خلق میکنه، و این خلقی که اتفاق افتاده و من با این مواجه میشم، وقتی مواجه میشم به صورت ناخودآگاه از نتایج این قرار گرفتن این اتفاقات کنار هم ناخودآگاه نتیجه میگیرم. و من از غریبه‌های کامل اگر از منظر اخلاقی بخوام تحلیل گفتمان کنم، میگم کاراکترهای سالم فیلم، کاراکترهای اخلاقی فیلم در نقش قربانی قرار گرفتن.
پرونتو کیه؟ کیه؟ ستو گسو.
ما ti sembra normale?
Lo scherzo.
Ma che scherzo è?
Guarda che sei proprio...
È uno stronzo, diglielo.
Sì,
che
sei
è
uno stronzo. Sì.
Ma che scherzo è?
Dai, scherzetto.
E comunque io l'avevo capito.
Sì, 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 sì. L'ho visto. Ci hai notato dal colore.
یه نمونه دیگهش تو سینما ایران داریم، فیلم سعادت آبا.
سعادت آبا داریم مازیاری میری، بله.
آره. قصه سعادت آبا، صحنه آخر سعادت آبا چیه؟ اونی که به همسرش خیانت کرده، اونی که به در واقع شریکش خیانت کرده، همه اونها زندگیشون به هم میریزه و در نهایت اونی که خیانت کرده رو شما میبینید که راضی و انگار پیروز از جریان این جهان فیلم میاد بیرون. و این خیلی نکته مهمیه. کار به ساختاره فیلم ایده و اینهاش ندارم. من حرفم اینه اگر از لحاظ ساخت گفتمانی فیلم از لحاظ اخلاقی قرار باشه در واقع ایدهش مورد توجه قرار بگیره، به این نکته میشه در واقع از منظر یک آدم اخلاقی که اثر ناخودآگاه فیلم رو میبینه میشه به قولی انگولت وارد کرد که تو از نظر اخلاقی حرفت تا یه جاهایی درسته که اگر حریم خصوصی انسان‌ها که به خاطر در واقع استفادهش درگیر شدنشون با تکنولوژی و این حافظه جانبی، اگر این حریم خصوصی فاش بشود چقدر آدم ها در واقع آدمایی که با هم در کنار هم قرار دارن چقدر باز دوباره این احساس رو میکنن که میتونن به هم اعتماد کنن و چقدر در واقع از نظر اخلاقی میتونن اون جمع صمیمانه وجود داشته باشه. تا اینجای داستان درسته، ولی من از این نکته که در انتهای فیلم به این صورت شخصیت‌های سالم داستان قربانی میشن و اتفاقا شخصیت‌های منفی داستان که اگر این فاجعه واقعا رخ داده بود به شدت زندگیشون دچار مشکل میشد، اگر در واقع ته داستان قرار است اینجوری نتیجه گیری کنه، من احساسم اینه که از نظر فرامتن ماجرا اون چیزی که در ذهن سازنده بوده اینه که بشر یک موجودی شدیداً تنهاست.
آره
شدیداً تنهاست، یعنی اساساً اعتماد کردن فقط یک راه داره و اون ابهامه. من شما رو نمیشناسم که بهتون اعتماد دارم. آخه دیگه از این روابط نزدیکتر نداریم، دوستی های چندین ساله داریم دیگه، اینا حداقل فکر میکنم یه جایی از
خاطرات کودکی که میگن بینشون مشخصه که مردهای داستان از کودکی هم دیگر میشناسن.
آره یعنی یه چیزی مثلا بوده مثلا 20 سال رابطه ساله. رابطه عاطفی داریم، رابطه زناشویی داریم، همه اشکال گرم و عمیق ارتباط تو این فیلم هستن و همشون به شکل خیلی شدیدی در اثر یک اتفاق همشون تبدیل به فاجعه میشن. دوتا جریان زناشویی فیلم به شدت سعی میکنن که ساختار روابط زناشویی رو رعایت کنن، ولی شما به شدت یک رابطه سست پر از ابهام و پر خیانت میبینید. تو یک رابطه خوب شاد که اول فیلم وجود داره که جالبه، یعنی که اینا اتفاقی نیست، من نمیگم کارگردان قصد داره، ولی ناخودآگاه کارگردانه، اول ورودی فیلم شما یه رابطه عاشقانه میبینید، انتهای فیلم مرد داستان کسیه که با همه اونها ارتباط داره، حتی با بیرون از این ماجرا هم ارتباط داره. یعنی بدترین و بیاخلاقترین و خیانتکارترین شخصیت شخصیتیه که اول داستان. من اگر یه همچی با همچی پدیده ای مواجهم میگم سازنده به شدت نسبت به انسان احساس تنهایی میکنه.
واقعا این تنهایی رو من خیلی موافقم. آخرین پلان فیلم اونجاییه که دوربین میاد بالا و کاراکتر پپه طبق اون اپلیکیشن و برنامه‌ای که برنامه کاربردی که نصب کرد تو گوشیش از ماشینش میاد پایین و شروع می‌کنه نرمش کردن و این آدم هم تنهاست. همه این آدم ها در کنار انگار در با اینکه با همن، ولی این جعبه سیاه این موبایله باعث شده که همه اینجوری احساس تنهایی کنن.
این جعبه موبایله نیست، این جعبه موبایله بهانه‌ایه برای اینکه بله. شما بفهمین واقعا آدم ها تنها و بعد اصلا انگار فرقی نمی‌کنه تو پایبند چی هستی، تنهایی. اگر پایبندی من این جمله رو خیلی دوست دارم که میگه که همین که گفتی به من نگو دوست ندارم بدونم، یعنی معنای زندگی منو ازم نگیر. اگر من فکر میکنم میتونم با تو رابطه‌مو درست کنم بذار اینجوری فکر کنم، در حالی که تو چی؟ تو در واقع بابا جالب شخصیتی که داره خیانت میکنه توسط همسرش یه روانشناسه، یه روان درمانگره و او روان درمانگر است که اتفاقا میخواد زندگی رو تموم کنه، نمیتونه با بچهش تعامل کنه. اون دختره بیشتر با این ناپدری راحته و احساس میکنه و او احساس میکنه که توسط او درک میشه، ولی شما تمام اصلا دیگه کار به اینا نداریم، یعنی هیچ قهرمانی شکل نمیگیره تو فیلم.
بله.
شما در هر سطحی تو فیلم متوجه میشید که اگر یه روزی از این جهان تو این جهان فیلم اگر قرار بود این آدم ها فاش بشن هیچ کدوم برنده نبودن.
اصلا اگه بخوام یه مقدار ولی شما از منظر اخلاقی دینی هم نگاه کنیم، من امروز که یه بار دیگه فیلم رو دیدم یه حدیث خیلی مشهوری هست که خب به شکل روایت معمولا وقتی میخوان مباحث اخلاقی رو در باب عیب‌جویی یا فاش شدن عیوب مردم بیان کنن اینجوری گفته میشه که اگر عیوب مردم و رازهای مردم فاش بشه جنازه ها بر زمین میمونه. من عبارت عربیشو یادم نیست ولی مضمون روایت و حدیث اینه، اگه فاش میشه همه چیز زوایای پنهان شخصیت‌های ما فاش بشه، یعنی میگم خیلی فیلم جهان شمولم از موضوعش، یعنی به نظر من حتی در انقدر فیلم موضوعش و مضمونش ملموسه که در جامعه مثل جامعه ما هم قابل درکه. یه روزی همه این پرده ها برون افتد و رازها فاش بشه، خیلی خیلی قضاوت های اخلاقی سخت میشه. چه بسا این آدم ها در اون شرایط چه بسا مجبور بودن، شاید اصلا خیلی هم نشه قضاوت اخلاقی دست. برای همین هم فیلم به نظر من به این سمت نمیره که حالا لزومن اسم اینو بذاریم خیانت یا اسم اینو بذاریم، میخواد بگه این آدم ها توی این شرایط، توی شرایط خاصی تصمیمی گرفتن، یک کنش اخلاقی انجام دادن و این کنش رو پنهان کردن. حالا اگر این راز این کنش افشا بشه، واقعا دیگه تشخیص قهرمان و ضد قهرمان خیلی خیلی کار سختیه.
حالا از این منظر اگر شما متوجه، یعنی اگر به این مضمون برسیم که اصل ماجرا در واقع تنهایی شدید بشره، یعنی دیگه الان میتونیم پامون از متن فراتر بذاریم بریم وارد فرامتن ماجرا بشیم، آیا واقعا ما انقدر تنهایی؟ و بعد این تنهایی جوری ترسیم میشه که انگار امر اخلاقی که اگر به حد اقل امر اخلاقی که من اون چیزی رو که دوست ندارم برای خودم برای دیگران هم دوست نداشته باشم، نه اینکه اون چیزی رو که من دیگران دوست ندارن تا زمانی که نفهمیدن اشکالی نداره، این دیگه امر اخلاقی نیست دیگه. یعنی تو هیچ، شما از هر روی کرده اخلاقی، چه روی کرده فلسفی، چه روی کرده دینیش وارد حوزه اخلاق بشین، قاعده اینه که از لحاظ فردی من اون چیزی رو که خودم دوست ندارم نسبت بهم انجام بدن، نسبت به دیگران انجام ندارم. تا اینجای ماجرا در واقع. ولی این شدت تنهایی افراد که به شما در انتهای فیلم این احساس رو میده که هیچ چیزی قابل اتکا نیست تو روابط انسانی،
اینا قرارداد کردیم که به هم اعتماد کنیم.
آره قرارداد کردیم، نقششو بود به قول گافمن داریم نمایششو بازی میکنیم. یه چیز دیگه که تو فیلم الان گفتن و یادم اومد اینه، گافمن میگه آدم ها در یک صحنه اجتماعی بازی میکنن و بعد انگار وقتی شما خیلی مهمه، چون ما داریم وارد جهان فیلم میشیم به عنوان یک بیننده، میتونیم این جهان رو از یک منظری فراتر وارد ورود پیدا کنیم و نگاه کنیم، متوجه میتونیم هم نمایش رو ببینیم، یعنی هم صحنه رو ببینیم، هم وقتی که این آدم ها به پشت صحنه میرن گریماشون رو پاک میکنن، هم آدم پشت صحنه رو ببینیم. گافمن خیلی معتقده که این دوتا کاراکتر با هم متفاوتن، کاراکتری که در یک عرصه اجتماعی داره نمایش های مختلف بازی میکنه، با آدمی که پشت صحنه میاد گریمش رو پاک میکنه و اون آدم دیگه اون آدم نمایش نیست. خیلی رو این قاعده تاکید میکنه. اگر فیلم شما رو از این منظر وارد جهان خودش بکنه، من یک نمایشی دیدی و حالا من پشت این نمایش رو هم نشونت میدم، و اگه پشت این نمایش این است که اخلاق عموماً بین، یعنی در همین حدی که جهان فیلم داره پیشرفت میکنه، اخلاق معنا نداره، این آدم ها تنها، این آدم ها به هم خیانت میکنن، این نمایش اگر یه روزی لو برود دیگه هیچ کدوم از این روابط باقی نمیمونه، شما وقتی با همچین پدیده مواجه میشید چقدر میخواید از نظر رویکرد فرهنگی همچین پدیده ای رو بپذیرید؟ فارغ از این، من اصلا فرض گرفتم که فیلم از لحاظ ساخت فیلم خوش ساختی، فرض گرفتم که میتواند یه حرفی برای گفتن داره. حالا اگر به اینا رو فرض گرفته باشین، او حرفه چیه؟ که من موجودی تنهام، من مطلقاً تو روابط اجتماعی با یک سبکی از نمایش‌های مختلف مواجه میشم که اگر ابهام‌ها رفع بشه و آدما غیر قابل تحملن برام، و اگر واقعا چنین زمینه فکری در فضای اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشه، چه بلایی سر آدم ها میاد.
خیلی کار سخت میشه.
میدونین چیه؟ نکتهش اینجاست که ما داریم توی فرهنگ ایتالیا هم حرف میزنیم. یعنی انگار یه شاخصه های فرهنگی از فرهنگ ایتالیا هم به ما میده که انگار یک کمی نزدیکتره شاید نسبت به او فرهنگ عقلانیت و مدرنیسم غربی تا فرهنگ های شرقی و به خودی پیچیدگی های سنتی و ساختارهای سنتی فرهنگ شرقی.
من این نکته خیلی قبول دارم. من معتقدم که یکی از اشکالاتی که ما در سینمامون داریم اینه که فارغ از اون بحث جهان شمول بودن موضوعات فیلم، ما یه مقدار مباحث اخلاقیمون توی سینمامون، حالا از اصغر فرهادی بگیریم که حالا یه مقدار شسترفته تر و قوی تر کار میکنه، تا بقیه فیلمسازان اجتماعی، خیلی مرزاش مخدوشه. یعنی دقیقا نمیدونیم از کدوم اخلاق داریم صحبت میکنیم. این اخلاق آیا از اخلاق میگم مرزاش تو بحث فلسفه اخلاق هست دیگه، اخلاق عرفیه، اخلاق اسلامیه، اخلاق اجتماعی کجاست، اخلاق مدرنه. حالا یه چیزایی میگم نشانه هایی وجود داره، یه کارایی میکنن، ولی اینجا خیلی نزدیکه. یعنی میگم علارغم اون جهان شمول بودن موضوع فیلم، چقدر نزدیکه به فرهنگ معاصر حالا کشوری مثل ایتالیا. این که نقطه‌ای که شما گفتی که انگار این فرهنگ غذا خوردنه یه پروسه ای رو طی میکنه، از یه چیزی شروع میشه و تو یه چیزی ادامه پیدا میکنه، و اینو کاملا تو فیلم احساس میکنیم، کاملا ملموسه. کاش تو سینمامون ما از این چیزا داشتیم. یعنی یه مقدار مرزهاش برامون واضح تر بود. یه وقتی فیلمساز ما داره از یه گزاره اخلاقی یا داره از کنش آدم ها صحبت میکنه، دقیقا کدام، نمیخوام بگم سینما رو تبدیل کنیم به کلاس اخلاق، اصلا سینما واقعا همچین رسالتی نداره، ولی فیلمساز میتونه در قالب درام اون چیزی که نمایشنامه نویسای بزرگ دنیا منتقل کردن اونو و حالا این در شکل فیلمنامه میاد توی سینما پیدا میشه، به نظرم میشه اینو انجام داد.
vabbè ragazzi è andato in analisi mica mignotte eh animo su
non è che
ecco Arana
Lucio vuole che gli rispondi.
Oh, ma perché insiste questo?
Vabbè, tu rispondi così magari la finisce.
So che è meglio, sennò qua non se ne viene fuori. Allora, una cena d'amici. Ci sentiamo domattina. Vediamo se continua.
Perché abbiamo deciso di raccontare i fatti nostri.
Ah, però ho capito, però non è...
این نکته جدی که داره اینه که ما تو حوزه اخلاق کسی نمیتونه ادا در بیاره، به این معنی که مثلا اگر شما میبینید که ته گفتمان فیلم این است که انسان تنهاست، انسان خیانتکاره، یا به قول اون فیلسوف انگلیسی انسان گرگ انسانه، ما اگر برسیم همدیگر رو میداریم که، و این از تنهایی ما میاد، اینکه هیچ وقت نمیتونیم در قالب یک فرد دیگه زندگی کنیم. این اگر مثلا این قاعده ها نباشد، مثلا نگاه کنیم کل منظور فیلم اینه، حریم خصوصی یک قاعده است، ربطی به اخلاق نداره. یک قاعده است که من بتونم کنار همسرم زندگی کنم، یک قاعده است که من بتونم کنار دوستانم یه شب رو خوش بگذرونم.
خوشا این گزاره رو قبول دادیم خودتون که یک قاعده است و ربطی به اخلاق نداره،
حریم خصوصی. من میگم در جهان فیلم این هست، این بازنمایی شده.
آره.
که در واقع حریم خصوصی
با توجه به پایان فیلم داریم،
آره، حریم خصوصی همون در واقع قواعد اجتماعی است که این گرگ ها رو کنار هم نگه داشته، این آدم های تنهایی رو که اگر در واقع ناکامی هایی تو زندگی دارن، این ناکامی ها رو با رعایت حقوق دیگران حل نمی کنن، با خیانت حلش می کنن. ساده است دیگه، من با همسرم مشکل دارم، حداقل مسئله اینه که این رابطه تمام بشه، ولی من رابطه رو تمام نمی کنم، بهش خیانت می کنم، با همسر دوستم هم هستم، با میگن یه گرگه واقعا. یعنی شما تیکه ها یه جاهایی شروع میکنه به پرخاش کردن و قضاوت کردن دیگران. اون شخصیت چیه؟ بدترین شخصیت
کوزیمو.
واقعا گرگه، قضاوت میکنه، اونو بهش قول ازدواج داده، اون یکی دیگر رو باز دوباره باهاش جریان دیگه داره. کی این گرگا رو کنار هم نگه داشته؟ یه قاعده حریم خصوصی. و اگه قاعده قواعد اجتماعی نباشه این گرگا هم دیگر رو میده، اصلا نمیتونن یه لحظه هم رو تحمل کنن. اگر شما در واقع به این همچین چیزی باور دارین، خب من به زبان ساده میگم کارگردان چه خودآگاه چه ناخودآگاه نگاهش به جهان اینه، ادا در نمیاره، برای همین ایده رو به این خوبی ساخته. اگر کسی دیگری تو حوزه اخلاق نه یه چیزی فراتر از این یا یه چیزی متفاوت از این واقعا بخواد بسازه که نه بگید در این قاعده رو همین لپ کلام این فیلم رو بشکنه، نه انسان ها میتونن در واقع اخلاقی زندگی کنن، لزومن شخصیت اخلاقی داشتن باعث نمیشه تو شرایط بدتری رو تجربه کنی، لزومن شخصیت اخلاقی داشتن باعث از تو یک انسان احمق‌تر یا یک انسان در حقیقت شکست خورده تر یا یک انسانی که بیشتر سرش کلاه گذاشتن رو نمیسازه. که در واقع شما هم تو همین سریال ها و فیلم های ایرانی هم ببینید فراوان به اسم مثلا مباحث دیگری این کاراکتر تکرار شونده هست ده. که من یک شخصیت اخلاقی هم لذا سادم، لذا سرم کلاه میره. من اگر تو حوزه اخلاق یه چیزایی رو رعایت میکنم، یه جاهایی مثلا جلوی خودم رو میگیرم، این باعث سوء استفاده دیگران میشه. نگاه کنید اینا داره به عنوان یک رول ها، یک قواعدی تو ناخودآگاه مخاطب هیچیک. هر چقدر فیلم خوش ساختر باشه، هر چقدر فیلم فرم بهتری داشته باشه، اینها بیشتر تو ناخودآگاه من شکل میگیره. تو ناخودآگاه و هرچی مثلا من سنم کمتر باشه، هم چقدر بیشتر درگیر فیلم باشم، همه اینها قاعده است. قاعده هایی که به من جهان اطرافم رو میگه، جهان اطرافی که از دنیای واقعی تجربهش نکردم، از جهان فیلم، از جهان بازنمایی شده و ساخته شده فیلم دارم تجربهش میکنم. و شما در مقابلش آیا واقعا یه چیزی دارین که از لحاظ ساخت بتونه یه حرفی خلاف این بزنه؟ یعنی ایده قشنگی از لحاظ فرم، داستان، روایت، قصه، همه چیزش خوبه و اتفاقا ته داستان شما یک شخصیت اخلاقی رو به اون فرد نشون میدید که تونست مسئله رو حل کنه، تبدیل به قهرمان داستان شد. این چیزیه که کسی نمیتونه عداشم در بیاره. یعنی یا باید کسی که همچین چیزی میسازه انقدر مسلطه به سینما باشه، انقدر مسلطه به قصه گفتن باشه، انقدر با ایده های خوب کار کرده باشه که حتی اگر باورش هم نیست بتونه اینو بسازه، یا واقعا چنین برداشتی، چنین مسئلهی رو درونی داشته باشه که ما موجودات تنهایی که در واقع اگر قواعد اجتماعی نباشه همدیگر رو میدریم نیستیم.
من فکر میکنم که نکته‌ای که میگید اونجوری جمع‌بندی کنم که یکی از انگار بازوی موفق فیلم اینه که خیلی به سینما نزدیکه. ببینید این مباحث تحلیل گفتمان و اخلاقی نه همه سر جای خودش، منم قبول دارم کاملا نکات درست رو به جای فرمودید، ولی خیلی سخته. توی ایران هم این کار، مثالی که زدید درست، فیلم سعادت آباد چند نفرم اومدن این کار رو انجام بدن، نشد و فیلمه در نیومد، به قول دوست منتقد اتفاق نیفت. ولی ما در نمونه‌های اروپایی آمریکایی زیاد داریم فیلمایی که در یک لوکیشن میگذرن، چه در سینمای کلاسیک چه در سینمای مدرن. و حالا این هنر کارگردان هم در فیلمنامه است و هم در کارگردانی که با چینش اطلاعات و مهندسی دقیق اطلاعات ما رو وارد جهان فیلم میکنه، که حالا یکی یکی کاراکترها رو از دل دیالوگها و کنشهاشون میشناسیم. فیلم خیلی به زندگی نزدیکه و اینکه نماها، قاب‌بندی‌ها طوری انجام شده که فیلمه رو به یک نماها رو به یک قاب‌های سینمایی نزدیک میکنه. یعنی شما احساس نمیکنی یه تلفیلم مثلا درجه چندم تلویزیونی داری میبینی، نمونهایی که در ایران هم زیاد داریم. کاملا احتمالش اینجوریه که اعضای بازیگرها، کاراکترها کاملا توجیهن، نسبت به نقششون. حالا من اگه لازم باشه یکی یکی مثال میزنم. مثلا به کاراکتر پپه، یک مرد مثلا حالا یکمی کپول انتخاب شده، کاراکتری که یه مقدار بانمکتره و برای اون چیزی که ازش افشا میشه کاملا مناسبه. کاراکتر روکو انگار اون مرد عاقلی که حالا نسبت به بقیه کنش‌هاش عاقلانه تر، حتی نسبت به دخترشون هم دختر خوانده‌ش فکر کنم، سنش بالاتر انتخاب شده نسبت به شغلش کارش، و اولین کسی هم هست که توی خونه وقتی بحث ارتباطات دختره مطرح میشه خیلی عاقلانه برخورد میکنه. چقدر انتخاب درستیه با توجه به میگن کستینگ در سینما خیلی خیلی کار سختیه انتخاب بازیگر. اون نکته‌ای که من میخوام بیشتر در موردش حالا صحبت کنیم، بحثو جمع کنم، اینه که فیلم به نظر من برگ برندش در مهندسی دقیق اطلاعات از آدم هاست. اینکه وقتی ما نمای اول فیلم رو میبینیم از ارتباطات اینها و اون مثلا اون کاراکتر اگه اشتباه نکنم کارلوتا میره توی خونش و لباس زیرش رو در میاره، یه کاشتی انجام میشه برای ما، انگار ما از شخصیت‌ها یه قدم جلوتریم. چرا این زن باید قبل از اینکه وارد مهمانی بشه، قبل از اینکه بیاد توی مهمانی، به بهانه جا گذاشتن گوشیش میاد و لباس زیرش رو در میاره که بعد برداشت میشه؟ یا زمانی که به قول شما اول فیلم کوزیمو رو میبینیم که با پارتنرش ارتباط عاشقانه دارن و یه معاشقه ای دارن و بعد میخوان وارد مهمانی بشن، سست‌ترین رابطه مال این دو نفره که حالا پای یه بچه‌م در میونه و کوزیمو انگار غیر اخلاقی ترین کاراکتر فیلمه که به قول شما به همه یک دستی رسونده و یک مشکلی رو به وجود آورده و بقیه هم همینجوریان. این نکته این که میگم توی من خیلی احساس کردم با مهارت ساخته شده اینه که فیلمه در چینش دقیق اطلاعات و مهندسی اطلاعات خیلی موفقه. آخه ما یه بحثی رو داریم، دوستانی که توی این حوزه مشغول هستن میدونن، وقتی شما طرح یک داستان رو تریتمنتش رو انگار اون پلات داستان رو می‌نویسی، سخت‌ترین چالش نویسنده و کارگردان اینه که حالا ما به مخاطب چجوری اطلاعات بدیم که این اطلاعات نه داستان رو لو بده و هم تعلیق و نگه داریم، کاراکترها رو بتونیم به موقع وارد داستان بکنیم. چیزی که به نظر من فیلم غریبای کامل یا فیلم یا کاملا غریبه داره اینه که من برگ برنده فیلم رو در مهندسی دقیق اطلاعات میدونم. یعنی ببین کارگردانی فیلم خیلی کارگردانی شاید عجیب و غریبی نباشه، با اینکه لوکیشنی که انتخاب شده، میزانسنش از اون کتابخونه ها و اون ظرفا و اینا کاملا به شخصیت پردازی کاراکتر روکو و ایوا میپردازه، ولی اون چیزی که به نظر من بیش از کارگردانی فیلم رو جلو میبره همین چینش دقیق و مهندسی دقیق اطلاعاته که ما یه جوری داستان رو ببریم جلو. وقتی که ایوا مطرح میکنه حالا یه بازی رو شروع کنیم، این جعبه های سیاه رو هر کسی براش پیامی اومد رو کنه، ما خیلی شاید جدی نگیریم. مثلا کاراکتر پپه شوخی هم میکنه، میگه مثل بازی جرأت حقیقتی که بچگیامون انجام میدادیم، ولی هر چی میره جلوتر مهمانیه، اون شام خوردنه، اون مشروب خوردنه اینا میره به کنار، حالا این تنهایی ها یکی یکی این افشا شدن ها تنش رو اونقدر میبره در درام بالا که دیگه یه جایی ما میمونیم واقعا کجای جریان باید وایسیم، یعنی مرزهای اخلاقی اونقدر به هم. اگه نکته دیگری هست بفرمایید، وگرنه من نکته دیگری رو ندارم به فیلم اضافی کنم.
من همون پایان بندی فیلم در واقع انگار گفتمان فیلم رو روشن میکنه. انقدر فاجعه زیاد میشه که ما ترجیح میدیم که همین قاعده باشه. یعنی وقتی شما به این نتیجه میرسید که در جهانی که صداقت هست، در جهانی که آدم ها با هم ندارن، قرار اینقدر اتفاقای بد بیفته، بس بذارید گرگار همین قاعده حریم خصومی، قاعده ها مثل قاعده های اجتماعی که انگار عقلانی هیچ نکتهش اینه قاعده های اخلاقی گاهی وقتا وقتی در از نظر شخصیتی برای ما کار کرده دیگه اون کار کرده خصوصی رو ندارن، یعنی لزومن اینجوری نیست که اگر تو آدم تو خیانت نمی کنی زندگی بهتری داری، تو به دیگران دروغ نمیگی زندگی بهتری، لزومن اینجوری نیست، تبدیل میشن به قاعده های اجتماعی که اگر باشد بهتر است. یعنی من هم میگم این پایانبندی یه معنی خاص داره، اگر قرار باشه حریم خصوصی رو به عنوان یه قاعده اجتماعی که تقریبا در تمام جهان مدرن پذیرفته شده، یعنی حتی دیگه اومده در لایه‌های بین زن و شوهر هم هست، در لایه‌های بین والدین و فرزندان هم هست، به شدت چی میشه، یعنی شما مثلا میتونه بچه شما بره شکایت کنه که اینا گوشی منو کنترل میکنن، اگر این قاعده رو از این جامعه بگیریم این جامعه لزوماً دیگه جامعه بهتری نیست. و این نکته اصلی ماجراست که قواعد اخلاقی قواعد که لازمه باشه، اگر نباشه اینها نمیتونن در کنار هم زندگی کنن.
بحث خیلی خوبی بود، امیدوارم برای دوستانی هم که در آینده بحثو میشنون مفید فایده باشه. سپاسگزارم از همه عزیزان.